سلام، اینجا اپیزود اول پادکست کوروش است. اگه از مخاطبان نیمسکه بوده باشین، میدونین ما توی نیمسکه تاریخی از تکامل علم اقتصاد رو روایت کردیم. از آدام اسمیت شروع و با ساموئلسون و فریدمن تموم کردیم. اما حالا میخوایم بریم سراغ وقایع تاریخی که کمتر دیده و شنیده شدن. کوروش قرار روایت پدیده‌های بجامونده و فراموش شده از دل تاریخ باشه. متن این اپیزود رو علی ملک محمدی نوشته، ایمان اسلام پناه تنظیم کرده و من نوید حقوقی اون رو روایت میکنم. به کوروش خوش اومدید.
فرض کنید پنجشنبه ساعت 12 شب یک خبر درباره طلا میاد. شما میخواین سریع واکنش بدین، بخرین، بفروشین یا اصلا تبدیل کنید به یک گزینه امن‌تر. کاریزما، یکی از بزرگترین و معتبرترین نهادهای مالی ایران که همیشه مبدع ابزارهای نوینی در سرمایه گذاری بوده، حالا با طرح‌های سرمایه گذاریش دقیقاً به این نیاز ما پاسخ میده. با طرح‌های سرمایه‌گذاری کاریزما 24 ساعته حتی توی تعطیلات میتونین روی طلا، نقره و غیر سرمایه‌گذاری کنید. شروع هم سخت نیست. از 100 هزار تومان میتونید شروع کنید و حتی نیازی به سجام و کد بورسی ندارید. اگر دنبال سرمایه‌گذاری امن و بی‌وقفه اید، این طرح‌ها برای شما هستند که زیر نظر بیمه مرکزی هستند و امنیتشون هم مشخصه. لینک دانلود اپ کاریزما توی توضیحات اپیزوده و اگه اپ کاریزما رو توی گوگل سرچ کنین سایتشون براتون میاد و جزئیات بیشتر رو اونجا میتونید بخونید.
بغداد شهر قصه های هزار و یک شبه. شهرزاد هزار و یک شب برای شهریار قصه گفت تا این پادشاه حسود و بی‌رحم نکشتش. از علاءالدین و چراغ جادوش گفت، از سندباد و سفرهاش در هفت دریا و از علی بابا و چهل دزد بغداد. اما تو بغداد قصه ها تبدیل به واقعیت میشن. علی بابای هزار و یک شب گنج چهل دزد رو در بغداد پیدا کرد، اون رو دزدید و ناپدید شد. روز بعد 2.5 میلیارد دلار از خزانه دولت عراق ناپدید شد. این قصه، قصه امروز ماست. قصه بزرگترین سرقت قرن. سال 1401 شمسی، بغداد. در یک روز گرم تابستونی، حسین قنبر به خونش رسید. بالا تا پایین خیابون رو ورانداز می‌کرد. انگار منتظر بود کسی تعقیبش کنه. کلید خونه دست راستش بود. توی دست دیگه‌اش یک کیف چرمی قهوه‌ای بود. محتویات اون کیف ممکن بود باعث مرگش بشه. حسین قنبر یک مشاور مالی 49 ساله است و حوزه تخصصیش بانکداری دیجیتاله. متولد عراق بود. اما مثل خیلی از شیعیان عراق در دوره حکومت حزب بعث از عراق فرار کرده بود و به اروپا رفته بود. تو اروپا زندگی آرومی داشت. صبح کار می‌کرد، بعد می‌رفت باشگاه و عصر هم قهوه‌شو می‌خورد. اما یکی دو سالی میشد که برگشته بود عراق. وزیر اقتصاد عراق ازش خواسته بود که به عراق برگرده. شایعه شده بود که از بزرگترین بانک دولتی عراق، یعنی بانک رافدین، سرقت شده. حسین قنبر وظیفه داشت تحتوی این شایعه رو در بیاره. ماجرای سرقت به طور خاص برمیگشت به حساب شماره 632. این حساب متعلق بود به اداره مالیات عراق. شرکت‌های نفتی و سایر شرکت‌هایی که توی عراق فعالیت می‌کردند، وقتی که قراردادی رو امضا می‌کردند، باید پیش پیش بخشی از سودی که قرار بود بکنن رو به عنوان مالیات به این حساب بریزن. اگه شرکت‌ها کمتر از انتظار سود می‌کردند، میتونستن درخواست بازپرداخت بدن و بخشی از مالیاتی که دادن رو پس بگیرن. اما رویه های اداری انقدر سفت و سخت بود که عملا پس گرفتن پول یا غیر ممکن بود یا خیلی طول میکشید. به تدریج صدها میلیون دلار پول توی حساب شماره 632 جمع شده بود. این پول عظیم کم کم چشم بعضی ها رو داشت میگرفت. تا اینکه بهار سال 1402 شایعه شد که بخش عظیمی از این پول گم شده. اینجا بود که حسین قنبر وارد معرکه شد تا حقیقت ماجرا رو کشف کنه. البته هزار تا دستگاه نظارتی دولتی برای این کار وجود داشتن. اما وزیر اقتصاد عراق میدونست که نمیتونه به هیچ کدوم اعتماد کنه. برای اینکه چرایی این عدم اعتماد رو توضیح بدیم، لازمه 20 سال در زمان به عقب برگردیم و داستان دیگه رو تعریف کنیم. 29 اسفند 1381 آمریکا به عراق حمله کرد. روز 20 فروردین بغداد سقوط کرد و 24 سال دیکتاتوری صدام هم به آخر رسید. شیعیانی که سالها تحت حکومت صدام سرکوب شده بودند، با آمریکایی‌ها همراه شدن و ریختن تو خیابون. فریاد شادی و پیروزی مردم کل بغداد رو پر کرده بود. تصویر معروفی هست از سقوط مجسمه فلزی صدام. مردم در حالی که تناپا رو میکشن فریاد میزدن و خوشحالی میکردن، اما هیچ کس نمیدونست که بعد از این قراره چه اتفاقی بیفته. قراره کی جای صدام بیاد؟ چند روز بعد جورج بوش توی یک حرکت نمایشی سوار یک هواپیمای جنگنده روی کشتی USS آبراهام لینکلن فرود اومد. بعد یه سخنرانی نمایشی تر انجام داد و اعلام کرد که مأموریت با موفقیت انجام شد. بعد از این سخنرانی، آمریکا که خودش رو پیروز جنگ میدونست، سازمانی رو برای اداره عراق تشکیل داد. با این وجود، اوضاع توی عراق خوب نبود. صدام هنوز دستگیر نشده بود. دولت عراق از بین رفته بود. با اینکه در ابتدا شیعیان و کردها سقوط صدام رو جشن گرفتن، اما مشکلات خیلی زود شروع شد. دو اتفاق جرقه مبارزه مسلحانه مردم عراق رو زد. اول از همه، سیاست بعثی زدایی ارتش ایالات متحده به این معنا بود که هر کسی که با دولت بعث عراق در ارتباط بوده از هر گونه شغل دولتی محروم میشه. این مسئله فقط مأموران بالا رتبه دولت صدام رو تحت تأثیر نمیذاشت، بلکه ده ها هزار نفر از معلمها، دکترها، مهندسین و کارمندان دولت عراق رو از کار بیکار کرد. خیلی از این آدمها که عضو حزب بعث هم نبودن، سنی بودن و این حرکت رو تبعیض علیه سنی ها می دیدن. اتفاق دوم منحل کردن ارتش عراق بود. حدوداً 400 هزار نفر از سربازان ارتش عراق یهو بدون هیچ دستمزد و حقوق بازنشستگی از کار بیکار شدن. تصور کنید 400 هزار مرد مسلح و آموزش دیده رو از کار اخراج کنید. طبیعتاً اتفاق خوبی نمی افته. مجموعه این دوتا اتفاق بخش بزرگی از جامعه عراق رو نسبت به آمریکا خشمگین کرد. این مردان خشمگین برای شروع قیام عراق علیه آمریکا انگیزه کافی داشتند. اواخر بهار 1382 حملات چریکی محدودی علیه نیروهای مهاجم اتفاق افتاد. عمده این حملات توی شهرهای سنی نشین فلوجه، رمادی و تکرید، زادگاه صدام اتفاق افتادند. تا تابستون همون سال حمله به پایگاه‌های آمریکا و گشتی‌ها عادی شده بود. تا پاییز بمبگذاری و کمین هم به تاکتیک‌های شورشی‌ها اضافه شد. شیعیان عراق در ابتدا از حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث استقبال کردند. بالاخره بالاتر از سیاهی که دیگه رنگی نیست. دوره خفقان شیعیان تموم شده بود و اونها امیدوار بودند که بالاخره بعد از سقوط صدام بتونن قدرت سیاسی به دست بیارن. به همین خاطر اولین موج قیام علیه آمریکا یک موج کاملا سنی بود. البته که وضعیت سیاسی برای شیعیان تغییر کرده بود. آمریکا برای اداره عراق بیشتر از شیعیان استفاده می‌کرد. اما وضعیت زندگی شیعیان معمولی بهتر که نشده بود هیچ، بدتر هم شده بود. آمریکا نتونسته بود خدمات عمومی مثل آب و برق و برگردونه. ایستهای بازرسی، گشتی‌ها و حمله به خونه‌های عراقی‌ها هم باعث شده بود که شیعیان آمریکا رو دیگه ناجی خودشون نبینن. مجموعه این اتفاقات باعث شد که گروه‌های شیعی هم از زمستان 82 به مقاومت مسلحانه ملحق بشن. عراق کشور 72 ملت. هر گروه دنبال این بود که دولت خودش رو روی کار بیاره. بیشتر از 40 گروه مسلح توی این دوره شکل گرفت. با اینکه گروه‌های تروریستی هم این وسط وجود داشتن، اما اکثر این گروه‌ها رو عراقی‌های معمولی تشکیل داده بودن. عراقی‌هایی که دنبال نیازها و خواسته‌های خودشون بودن. خیلی‌ها به این امید به این گروه‌ها پیوستن که عراق کشور امنی بشه، اقتصادش درست بشه و برای بیان عقایدشون آزاد باشن. مجهزترین و بزرگترین گروه در ابتدای جنگ بعثی‌ها بودن. با اینکه ارتش بعث شکست خورده بود، اما هنوز فداییان صدام امیدوار بودند که صدام به قدرت برگرده. ایدئال این گروه هم تشکیل یک دولت عربی بزرگ بود که تمام عرب‌ها زیر پرچمش قرار بگیرند. یک گروه دیگه ملی‌گراهای عراقی بود. با اینکه ملی‌گراها مخالف ایده دولت عربی بعثی‌ها نبودند، اما بیشتر از اون به دنبال تمامیت ارضی عراق بودند. اونا اعتقاد داشتن که خوزستان ایران و کویت هم بخشی از سرزمین تاریخی عراقه و باید به عراق برگرده. جبهه دیگه ای از مخالفین مسلح سلفی های عراق بودن. یک گروه مهم توی این جبهه دولت اسلامی عراق بود که بعداً تبدیل شد به داعش. گروه دیگه هم انصارالاسلام بود که از کردهای سلفی تشکیل شده بود. این گروه با اینکه مخالف حمله آمریکا به عراق بود، اما خیلی میونه خوبی هم با حزب بعث نداشت. اما مهمترین و بزرگترین جبهه مخالفین آمریکا شبه نظامیان شیعه بودند. بعضی از گروه‌های شبه نظامی شیعه مثل سازمان بدر و کتائب حزب الله طرفدار ایران بودند. بعضی دیگه از این گروه‌ها هم مثل جیش المهدی شیعیان سرکوب شده عراق بودند که دور مقتدی صدر جمع شده بودند. داخل خود جبهه شیعه هم دو گروه با هم اختلاف داشتند. آیت الله سیستانی طرفدار رویکرد صلح‌آمیز بود، اما مقتدی صدر علم مقاومت در برابر اشغالگران رو بلند کرده بود. در نهایت آخرین جبهه رو هم جهادی‌ها تشکیل می‌دادن. جهادی‌ها عمدتاً وهابی‌هایی بودن که از سوریه و عربستان به عراق رفته بودن. برای اونها عراق جهاد بزرگ بود. اونها مقاومت در برابر کفار آمریکایی رو واجب شرعی می‌دونستن. یکی از این جهادی‌ها ابو مصعب از زرقاوی بود. زرقاوی توی خانواده چادرنشین در اردن متولد شد. پدرش خیلی زود مرد و خودش لات کوچه خیابون شد. یک لات تمام عیار بود. از صبح کارش این بود که تو کوچه و خیابون بچرخه و دعوا رو بندازه و الکل بخوره. همه ازش میترسیدن. بهش میگفتن مرد سبز چون تتوهای زیادی روی پوستش داشت. زرقاوی کم کم با گروه های جهادی آشنا میشه و تحت تأثیرشون قرار میگیره. بعد از این زرقاوی به افغانستان رفت تا فعالیت تبلیغی خودش رو شروع کنه. وقتی به اردن برگشت، دولت اردن دستگیرش کرد و انداختش زندان. اما انگار ماهی رو انداخته باشی تو دریا. زرقاوی توی زندان فعالیت تبلیغی خودش رو ادامه داد و تعداد زیادی رو مرید و شیفته خودش کرد. وقتی که بالاخره از زندان آزاد شد، برگشت به افغانستان و گروه تروریستی خودش رو راه انداخت. اسمش رو هم گذاشت جماعت توحید و جهاد. البته چند سال بعد با القاعده ادغام شد. زرقاوی با اسامه بن لادن بیعت کرد و تبدیل شد به رئیس القاعده عراق. بعدن به زرقاوی برمیگردیم چون نقش مهمی داره توی داستانمون. این جبهه های مختلف 180 درجه با هم اختلاف داشتن. اما یه چیز اونها رو کنار هم نگه می‌داشت. مبارزه با آمریکا. هر کدوم به روش خودش با آمریکا مبارزه می‌کرد. بعضی‌هاشون با اعتراض مدنی، بعضی‌هاشون با مبارزه مسلحانه و بعضی‌ها هم با تروریسم. اما اوضاع به نفع سنی‌ها نبود. حدوداً 2/3 جمعیت عراق رو شیعیان تشکیل میدادن. تا زمانی که صدام بود، شیعیان عراق رو سرکوب میکرد. اما حالا دیگه خبری از سرکوب نبود. برعکس آمریکایی‌ها انگار دنبال این بودن که یک حکومت شیعی توی عراق ایجاد کنن. اقلیت سنی حالا میترسید که همون سرکوب دوره صدام رو تجربه کنه. اینجا بود که زرقاوی قیام عراق رو تبدیل کرد به جنگ داخلی. زرقاوی عمدن سعی میکرد شبه نظامی های شیعه رو تحریک کنه تا به سنی ها حمله کنن. هدفش چی بود؟ هدفش این بود که با ایجاد جنگ داخلی مانع از این بشه که حکومت شیعی در عراق به وجود بیاد. القاعده شروع کرد به بمبگذاری مساجد، حرم ها و بازارهای شیعیان و هزاران نفر از شیعیان عراق رو کشت. اوج اقداماتش هم زمانی بود که در اسفند 84 در حرم امام حسن عسکری و امام علی نقی بمبگذاری کرد. دیگه نمیشد شعله‌ای که روشن شده بود رو خاموش کرد. عراق وارد جنگ داخلی شده بود. طی روزهای بعد هزاران نفر از هر دو طرف در عراق کشته شدند. تعداد کشته‌ها انقدر زیاد بود که دولت موقت عراق اعلام کرد فقط از کشته‌های بغداد آمار و اطلاعات موجوده. زرقاوی هم متواری شده بود. مدت ها ازش خبری نبود. بعضیا میگفتن مرده، بعضیا میگفتن زرقاوی مأمور آمریکا بوده تا جنگ داخلی رو بندازه. اما چند ماه بعد ارتش آمریکا اعلام کرد که زرقاوی رو توی حمله هوایی کشته. بعد از اون دیگه خبری از زرقاوی نشد. بعد از مرگش توی خونه امنش کاغذی پیدا شد. محتوای کاغذ این بود که ظاهراً زرقاوی به دنبال این بوده که کاری کنه که آمریکا به ایران حمله کنه. یعنی یه جوری آمریکا و غرب رو قانع کنه که بزرگترین خطر براشون ایرانه. اینجوری میتونست با یه تیر دو تا هدف رو بزنه. هم آمریکا رو ضعیف کنه و هم ایران رو. با مرگ زرقاوی هم جنگ داخلی تموم نشد. آذر 85 بود که صدام بعد از 3 سال حبس و محاکمه به اعدام محکوم شد. اگه خاطرتون باشه، حوالی اون سالها ویدیوی اعدام صدام با بلوتوث پخش شده بود. تو ویدیو صدام توسط مردان نقاب پوش محاصره شده. وقتی پای چوبه دار میرسه، شروع میکنه به سخنرانی و بعد شهادت این. مأمورین اعدام همسرش فریاد میزنن و نفرینش میکنن. صدام شهادتین اولو تموم میکنه. قبل از گفتن محمد رسول الله شهادتین دوم، زیر پاش خالی میشه و در لحظه جون میده. مردان نقاب پوش هم از شادی فریاد میزنن و شروع میکنن به اذان گفتن. اما اذانی که میخونن اذان شیعه است. در اون فضای جنگ داخلی، محاکمه و اعدام صدام بیشتر شبیه تصفیه حسابهای مذهبی بود. اعدام صدام به سنی ها این حس رو میداد که همین رفتار با اونها هم قرار اتفاق بیفته. جنگ داخلی 2 سال دیگه هم ادامه پیدا کرد. میلیون ها عراقی آواره شدند. صدها هزار نفر مردند. عراق به ویرانه تبدیل شده بود. مجموعی از اتفاقات باعث شد که جنگ داخلی فروکش کنه. در جبهه سنی ها خیلی از قبایل سنی به القاعده پشت کردند. وحشیگری القاعده خیلی از حامیان سنیش رو دودل کرده بود. مجموعی از قبایل استان الانبار تصمیم گرفتن که علیه القاعده متحد بشن. در جبهه شیعیان هم آیت الله سیستانی و ایران مقتدا صدر رو تحت فشار گذاشتن. مقتدا صدر به آتش بس رضایت داد. در نهایت هم دولت عراق به جایی رسید که میتونست روی پای خودش واسته. نیروهای امنیتی عراق قدرتمند شده بودن و میتونستن مقابل نیروهای شورشی مقاومت کنن. بنابراین به نظر میرسید که جنگ داخلی بالاخره تموم شده. تا سال 1390 آمار بمبگذاری خودروها به 10 بمبگذاری در ماه رسیده بود. 10 تا برای جنگ داخلی عراق یعنی خیلی کم. با آروم شدن نسبی اوضاع، آمریکا کم کم نیروهای خودش را از عراق خارج کرد. تقریبا تا سال 1390 تمام سربازان آمریکایی از عراق خارج شدند. البته همچنان نیروهایی که به ارتش عراق آموزش میدادند توی عراق مونده بودند. اما نیروهای رزمی همه از عراق خارج شدند. خارج شدن آمریکا از عراق همانا و شروع دوباره جنگ داخلی هم همانا. گروهای شبه نظامی سنی خروج آمریکا رو فرصتی دیدن تا یه بار دیگه برای گرفتن قدرت اقدام کنن. اونا میخواستن نشون بدن که دولت عراق بدون کمک آمریکا نمیتونه هیچ کاری بکنه. میخواستن اعتماد مردم به دولت رو از بین ببرن. 3 سال بعد از خروج کامل آمریکا از عراق، یعنی سال 1393، جنگ داخلی به اوج خودش رسید. دولت اسلامی عراق و شام یا همون داعش، ارتش عراق رو در بخش‌های غربی این کشور شکست داد. بعد از اون هم موصل رو فتح کرد. بعد به سمت بغداد پیشروی کرد و به فلوجه رسید. فلوجه کمتر از 1 ساعت با بغداد فاصله داره. نوری المالکی نخست وزیر عراق درخواست اعلام وضعیت اضطراری کرد. داعش به هر جا که میرسید شروع میکرد به قتل عام اقلیت ها. ده ها هزار نفر از شیعیان، مسیحی ها و یزیدی ها رو به شکل وحشیانه از بین برد. چیزی که بدترش میکرد این بود که از این کشت و کشتار فیلم میگرفتن و تو اینترنت پخش میکردن. میخواستن به همه نشون بدن که این بلاییه که قرار سرشون بیاد. داعش یک گروه واحد نبود. داعش اتحادی بود از تمام گروه های سنی افراطی که با آمریکا جنگیده بودن. سلفی ها، عناصر حزب بعث و جهادی های خارجی به هم ملحق شده بودن تا با دشمن مشترکشون یعنی شیعیان بجنگن. به همین خاطر ابعاد جنگی که داعش به راه انداخت بسیار بزرگتر از جنگ داخلی عراق بود. جنگ با داعش حداقل 3 سال ادامه پیدا کرد. دنیا متوجه خطر داعش شده بود. دشمنان قدیمی علیه داعش متحد شدند. آمریکا و ایران و روسیه و غیره هر جور که تونستن برای شکست داعش به دولت عراق کمک کردن. داستان داعش مفصله و خودش یه اپیزود دیگه میطلبه. اما ماجرا هر چی که بود، بالاخره 19 آذر ماه سال 1397 حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق اعلام کرد که عراق در جنگ با داعش پیروز شده.
با تارا ارزش پولتو نگه دار و راحت تر خرید کن. با سرویس جدید تارا میتونی به پشتوانه رمز ارز یا طلای خودت اعتبار فوری تا سقف 150 میلیون تومان بگیری. بدون سود، بدون کارمزد، بدون پیش پرداخت و توی 3 قسط هم پرداختش کنی. با همین اعتبار میتونی از بین بیش از 18 هزار فروشگاه حضوری و آنلاین هرچی بخوای بخری. از کالای دیجیتال، طلا، لوازم خانگی، پوشاک تا سفر و گردشگری و سلامت. تارا با همکاری برندهای معتبری مثل نوبیتکس، والکس، میلی و والگولد دریافت اعتبار رو برات امن و مطمئن کرده. توی تارا نیازی به ضامن هم نداری، فقط داراییت خودش برات کار میکنه. پس با تارا ارزش پولتو حفظ کن و راحت زندگی کن. برای نصب هم کافیه بری سراغ tara360.ir یا از کافه بازار و استورهای معتبر دانلودش کنی. با تارا زندگی کن.
نوزده آذر برای عراقی‌ها تبدیل شد به یک جشن سالیانه ملی. با این وجود اعلام پیروزی تا حدودی هم سیاسی بود. داعش هنوز از بین نرفته بود. هنوز مناطق زیادی رو در غرب عراق و سوریه کنترل می‌کرد. داعش به جای جنگ مستقیم به عملیات چریکی روی آورد. با اینکه بخش زیادی از جنگجوهای داعش یا مردن یا برگشتن به زندگی عادی، اما هنوز هم گاهی اوقات اسم داعش رو تو خبرو میشه پیدا کرد. هنوز هم بعضی از مدافعین سرسخت داعش باور دارن که یه روز دولت اسلامی عراق و شام رو خواهند دید. داعش هنوز هم زنده است. قانون اساسی عراق سال 1384 تصویب شد. طراحی قانون اساسی عمیقاً تحت تأثیر واقعیت‌های قومی و مذهبی عراق انجام شد. جنگ داخلی عراق نشون داد که بدون دخیل کردن 3 گروه قومی مذهبی اصلی عراق، یعنی شیعیان، سنی‌ها و کردها، نمیشه به صلح پایدار دست پیدا کرد. دولت عراق یه دولت نمایندگی فدراله. مردم عراق رئیس جمهور عراق رو انتخاب میکنن، رئیس جمهور هم نخست وزیر رو منصوب میکنه. در واقع رئیس جمهور فردی رو به عنوان نخست وزیر منصوب میکنه که مجلس نمایندگان انتخاب کرده. بزرگترین حزب یا ائتلاف مجلس عراق حق داره فردی رو به عنوان نخست وزیر به رئیس جمهور پیشنهاد بده. رئیس جمهور به صورت رسمی حق اینو داره که این پیشنهاد رو بپذیره یا رد کنه، اما به صورت غیر رسمی همچین حقی نداره. در هر حال باید پیشنهاد مجلس رو قبول کنه. رئیس جمهور عراق رئیس دولت یا استیته. رئیس دولت توی هر کشور کسیه که به صورت نمادین در رأس قدرت قرار داره. مثلا توی انگلستان رئیس دولت ملکی یا پادشاه این کشوره. اختیارات رئیس دولت کمه و معمولا کارهای نمادین مثل امضای قراردادها یا منصوب کردن نخست وزیر رو انجام میده. اما رئیس حکومت یا گاورمنت نخست وزیره. رئیس حکومت کسیه که اختیارات اجرایی گسترده ای داره و وزرا رو تعیین میکنه. مثلا توی آمریکا رئیس دولت و رئیس حکومت یه نفرن، رئیس جمهور آمریکا. به همچین کشوری که رئیس حکومت و رئیس دولت یک نفرن، حکومت ریاستی گفته میشه. در عوض کشوری که رئیس حکومت و رئیس دولتش متفاوت باشن، معمولا یک حکومت پارلمانی. پارلمان قدرت زیادی در عراق داره. مجلس نمایندگان عراق هر 4 سال یک بار توسط مردم انتخاب میشن. استانداری ها توی عراق قدرت نسبتاً زیادی دارن. از اون طرف حکومت خودمختار کردستان، دولت، پارلمان و نیروی امنیتی خودشو داره. ساختار حکومت عراق ساختار رایجیه. کشورهای مثل هند و پاکستان و آلمان هم ساختار مشابهی با حکومت عراق دارن. چیزی که حکومت عراق رو از بقیه کشورها متفاوت میکنه اختلافات عمیق قومی و مذهبیشه. با اینکه در قانون اساسی عراق چیزی در این مورد گفته نشده، اما عراقی‌ها یاد گرفتن که برای حفظ دولت لازمه که با هم لابی کنن. برای همین به یه معادله سه مجهولی رسیدن. رئیس جمهور عراق از بین کردها انتخاب میشه. مجلس عراق هم یک شیعه عرب رو برای نخست وزیری انتخاب میکنه. در نهایت سخنگوی مجلس از بین نمایندگان عرب سنی انتخاب میشه. این تقسیم بندی غیر رسمی در سطح وزارتخونه ها، ارتش و استانداری ها هم تکرار میشه. تمام سازمان های سیاسی عراق بین سه گروه جوری تقسیم میشن که همه راضی باشن. بنابراین حکومت عراق یک مذاکره دائمی سر موقعیت های مختلف رو تجربه میکنه. این وسط مداخله کشورهای خارجی هم موضوع رو بدتر میکنه. هر کدوم از این سه جبهه متحدین خارجی خودشونو دارن. شیعیان غیر صدری رو ایران حمایت میکنه، سنی ها با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس زد و بند دارن و کردها هم به کشورهای غربی نزدیک شدن. پس مردم عراق رئیس جمهور انتخاب میکنن، مجلس نخست وزیر رو انتخاب میکنه و نخست وزیر هم وزرا رو. اما نخست وزیر برای اینکه بتونه دولت تشکیل بده، باید با گروه‌های مختلف مذاکره کنه و بهشون سهم بده از این حکومت. بدون تشکیل ائتلاف هیچ دولتی در عراق تشکیل نمیشه. حتی شیعیان که 60% جمعیت عراق رو تشکیل میدن هم نمیتونن بدون ائتلاف تشکیل دولت بدن. علتش هم اینه که داخل خود جبهه‌های شیعیان اختلاف وجود داره. دو جریان اصلی صدر و فتح نگاه‌های متفاوتی نسبت به اداره حکومت و سیاست خارجی دارن. صدریا شیعیان ملی‌گرا هستن و مخالف ایران و فتحی‌ها شیعیان طرفدار ایران. بنابر این سیاست در عراق یه فرایند دائمی لابیگری و مذاکره و بده بستونه. تو پشت منو بخارون تا منم پشت تو رو بخارونم. دم منو ببین تا منم دم تو ببینم. اینجاست که میرسیم به عراق امروز. در واقع عراق 1401 جلوی در خونه حسین قنبر. قنبر وقتی 19 سالش بود توی ایست بازرسی توسط عرازل بعثی بازداشت شده بود. وقتی که تونست قصر در بره رفت سوئد و اونجا اقتصاد خوند. مثل خیلی از دیاسپورای عراقی قنبر از سقوط رژیم صدام ذوق زده بود. سال 1382 بعد از سقوط رژیم صدام کارشو ول کرد و برگشت عراق. اما بعد از اون عراق درگیر جنگ داخلی شد. در شرایط جنگ و انفجار و کشتار قنبر بالاخره تسلیم شد و برگشت به اروپا. سال 1400 قنبر برای انجام یک پروژه بانکی برای شرکت آمریکایی USAID برگشت به عراق. در مدت اقامتش توی عراق شایعاتی از سرقت بانک رافدین شنیده بود. بعد از اینکه به اروپا برگشت، وزیر اقتصاد عراق ازش خواست که شایعات رو بررسی کنه. قنبر با اینکه چندان امیدی به این تحقیق و تفحص نداشت، اما در مورد کشورش احساس وظیفه می‌کرد. به علاوه خودش هم کنجکاو بود. اگه شما بودین دوست نداشتین پرده از همچین سرقت بزرگی بردارین. قنبر به وزیر اقتصاد پیشنهاد داد که مخفیانه یک گروه از وکلا و حسابدارای معتمد تشکیل بده. خودش هم به عراق رفت و به اونها ملحق شد. بعد از ملاقات اول با گروه به اونها گفت که با یک مجوز از وزیر اقتصاد فوراً به بانک رافدین برن و کپی مدارک مربوط به شماره حساب 632 رو از بانک بگیرن. قنبر میدونست که اغلب وقتی تحقیقاتی توی عراق شروع میشه توی بایگانی‌ها خیلی اتفاقی ممکن آتش‌سوزی رخ بده. گروه تحقیق و تفحص همین کارو کرد و تمام مدارک مرتبط رو جمع کرد. روز بعد جلسه‌ای در وزارت اقتصاد برگزار شد. روی میز وسط اتاق تلی از مدارک و پرونده‌ها روی هم انبار شده بود. یکی از حسابدارا خیلی سریع مهمترین مدارک لازم رو پیدا کرد. ترازنامه حساب در ابتدای سال و ترازنامه حساب در انتهای سال. حساب 632 تقریبا خالی شده بود. حالا سوال این بود که پول کجا رفته؟ گروه تحقیق فوراً با هر کی که توی بانک میشناختن تماس گرفتن. منابعشون 5 شرکت رو به عنوان مقصد پولها معرفی کردن. اگه یادتون باشه، عمدتاً شرکت‌های نفتی توی این حساب پول می‌ریختن و اگه پولی هم برداشت می‌شد، باید به حساب اونها ریخته می‌شد. اما هیچ کدوم از این 5 شرکت شرکت نفتی نبودن. در واقع هیچ کدوم حتی معروف هم نبودن و هیچ کس اسمشون رو تا حالا نشنیده بود. اوضاع به نظر خوب نمی‌اومد. اونجا بود که وکلا و حسابدارها به قنبر گفتن که نمیخوان هیچ ارتباطی با این تحقیقات داشته باشن. همه میدونستن که این سرقت بدون دخالت حداقل یکی از احزاب صاحب قدرت ممکن نبوده. قنبر باید تنها جلو میرفت. اول از همه حسین قنبر باید اثبات میکرد که سرقت اتفاق افتاده. سازمان مالیات عراق، سازمانی که ازش سرقت شده بود، سرقت رو انکار میکرد. ترازنامه هاش نشون میداد که پول هنوز توی حسابه، چرا که عملاً هیچ باز پرداخت قانونی انجام نشده بود. قنبر باید یه راه دیگه پیدا میکرد. بعد آدمهایی رو پیدا میکرد که دوست دارن کار درست انجام بدن. برای اینکه جلب توجه نکنه، قنبر توی کافه ها و رستوران ها با آدم ها جلسه میذاشت. این آدم ها کارشناسا و مدیران میانی بودن که قنبر حس میکرد میتونه بهشون اعتماد کنه. هنوز یک هفته از تحقیقات نگذشته بود که یکی از این دوستان جدید قنبر بهش پیام داد که چیز جالبی پیدا کرده. یک کیف قهوه‌ای در وزارت اقتصاد منتظرش بود. قنبر کیفو از وزارت برداشت و به خونه رفت. داخل کیف کپی 247 برگ چکی بود که از حساب 632 در وجه اون 5 شرکت کذایی برداشت انجام داده بودن. قنبر ساعت‌ها خودش رو در اتاق کارش حبس کرد تا چک‌ها رو به ترتیب زمانی مرتب کنه. تا اینکه بالاخره به اولین و آخرین برگه چک رسید. تمام چک‌ها در بازه شهریور 1400 تا مرداد 1401 کشیده شده بودن. حدود 2.5 میلیارد دلار با این چک‌ها جابجا شده بود. این مبلغ به اندازه بودجه یک سال بخش بهداشت عراق، به اندازه هزینه ساخت برج خلیفه است و به اندازه 1% از جی دی پی عراق. بعداً معلوم شد که این پول تو روز روشن و با کامیون از بانک خارج شده. اما کجا رفته؟ قنبر به تمام شرکت‌های نفتی بین‌المللی که توی عراق کار می‌کردن نامه زد و ازشون پرسید که آیا از حساب 632 بازپرداختی بهشون انجام شده یا نه. تمامشون گفتن نه. بعد شروع کرد به بررسی 5 شرکتی که پول به حسابشون برداشت شده. به نظر میومد هر 5 شرکت تقلبی باشن. 3 تا از این شرکت‌ها درست قبل از شروع سرقت تأسیس شده بودن. برداشت این حجم پول هیچ توجیه قانونی نمیتونست داشته باشه. بعد اسم مدیران این 5 شرکت رو درآورد. 2 تا از این شرکت‌ها متعلق بودن به فردی به اسم نورزهیر. نورزهیر 41 ساله و اهل بصره بود. ظاهرش جوان‌تر از سنش به نظر میومد. زهیر میدونست که چطور با آدم ها دوست بشه. اغلب برای شروع دوستی پیش آدم ها میرفت و بهشون 1 ساعت رولکس هدیه میداد. اگه قبول میکردن، دفعه بعد یکی از آدماشو با یه سامسونت پر از پول میفرستاد. هدیه ها همراه بود با درخواست امضای یک قرارداد یا یک ملاقات با یک شخص خاص. زهیر انقدر پرنفوذ شده بود که هفته چند بار به اداره مالیات میرفت. ماشینش رو توی جایگاه ماشین رئیس سازمان پارک میکرد. محافظینش رو دم در مرخص میکرد و خودش میرفت به اتاق رئیس. برای برداشت وش از حساب 632 امضای حداقل 12 مدیر مختلف لازم بود. این فرایند میتونست هفته ها طول بکشه. اما زهیر با ترکیبی از تطمیع و تهدید کارش رو سریع جلو برده بود. زهیر حتی کاری کرده بود که سازمان های نظارتی هم چشمشون رو به این قضیه ببندن. خارج کردن 2.5 میلیارد دلار اسکناس از بانک کار آسونی نیست. اگه تمام اسکناس‌های دزدیده شده رو روی هم بذاریم، ارتفاعش تقریباً به اندازه کوه اورست میرسه. رفت آمد کامیون‌ها به بانک رافدین انقدر عادی شده بود که همه محلی‌ها بهش عادت کرده بودن. با این وجود هیچ کس هیچ تلاشی برای متوقف کردن کامیون‌ها نکرد. معلوم نیست بعدش چه اتفاقی برای پول افتاده. ظاهراً نورزهیر یه بخشیشو برای خرید املاک توی بغداد استفاده کرده. بخشیشو هم رشوه داده. اما بیشتر این پول ظاهراً به دلار تبدیل شده و از کشور خارج شده. خارج کردن این همه پول از فرودگاه هم کار آسونی نیست. اما تا حالا دیگه باید توانایی‌های نورزهیر رو شناخته باشی. گفته میشه که زهیر بیشتر پول رو برده به پایتخت اردن، عمان. حالا دیگه به نظر میومد که پرونده حل شده. حسین قنبر معمای بزرگترین سرقت قرن رو حل کرده بود. حالا میتونست احساس غرور کنه که برای کشورش کاری کرده. اما هنوز یه جای کار میلنگید. شایعات سرقت از مدت‌ها قبل توی بغداد پخش شده بود. اما احسان عبدالجبار وزیر اقتصاد تازه به فکرش رسیده بود که راجع بهش تحقیق کنه. عبدالجبار چندین بار به قنبر گفته بود باید توی تحقیقاتش عجله کنه. هر روز چند بار بهش زنگ میزد تا راجع به پیشرفت تحقیقات بپرسه. این همه عجله برای چی بود؟ درسته که مسئله مهمی بود، اما اینقدر مهم بود که وزیر اقتصاد کشور شخصا اینقدر جدی پیگیرش باشه؟ خیلی زود جواب سوالشو گرفت. جبهه فتح دنبال استیضاح عبدالجبار بود. قنبر باید تا قبل از اون تاریخ گزارشش رو تموم میکرد. این گزارش میتونست عبدالجبار رو از استیضاح نجات بده. مسئله فقط سرقت نبود. مسئله سیاسی بود. همونطور که گفتیم نظام سیاسی عراق پر بود از گروه های زینفعی که با هم بده بستون داشتن. دو گروه قدرتمندی که برای رسیدن به موقعیت نخست وزیری با هم درگیر بودن، دو گروه از شیعیان بودن، چون که فقط یک شیعه میتونست نخست وزیر عراق بشه. در زمان سرقت بانک رافدین، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق بود. الکاظمی هم مثل حسین قنبر در دوران حکومت صدام از عراق فرار کرده بود و به انگلستان رفته بود و شهروند اونجا شده بود. بعد از جنگ به عراق برگشته بود و کار رسانه‌ای کرده بود. بعد وارد دولت شده بود. در دوران جنگ داخلی، الکاظمی وارد نیروی اطلاعاتی عراق شد. اونجا روابط عمیقی با CIA و آمریکا ایجاد کرد. تا اینکه سال 1399 با حمایت جنبش صدر نخست وزیر عراق شد. الکاظمی هوادار غرب و کاملا مخالف نفوذ ایران توی عراق بود. اون از هیچ کاری برای کم کردن نفوذ سپاه قدس توی عراق و قدرت شبه نظامیان شیعه کوتاهی نکرد. تا اینکه سه بار اقدام به قتلش شد. آخرین اقدام حمله با پهپاد به خونش بود. الکاظمی زنده موند اما دولتش در خطر بود. تا تابستان 1401 ائتلاف حامی الکاظمی داشت متلاشی می شد. جنبش صدر از اینکه الکاظمی بتونه دست نیروهای نظامی ایران رو از عراق کوتاه کنه ناامید شده بود. خبرهای فسادی که هر از چند گاهی توی اخبار پخش میشد هم مزید بر علت شده بود. الکاظمی دیگه اکثریت مجلس رو از دست داده بود. ائتلاف فتح دنبال انتخاب یک نخست وزیر جدید بود. اینجاست که ماجرای سرقت به دولت عراق ربط پیدا میکنه. اداره مالیات یکی از بخش‌های دولت عراق بود که تحت کنترل فتح بود. اگه خبر سرقت از حساب‌هاش رسانه‌ای میشد، میتونست آبروی فتح رو ببره. اینجوری الکاظمی و وزراش میتونستن از نظر سیاسی دووم بیارن. الکاظمی و عبدالجبار وقت زیادی نداشتن. صبح روز استیضاح عبدالجبار، قنبر گزارش سرقت از بانک رافدین رو به سخنگوی مجلس، کمیسیون فساد و الکاظمی تحویل داد. عراقی‌ها به فساد سیاستمداراشون عادت داشتن. اما ابعاد این فساد و رذالتی که انجامش میطلبید، حتی اونها رو هم شوکه کرد. شبکه های خبری عراقی روز و شب ماجرای این سرقت رو روایت میکردن. اسمش رو هم گذاشته بودن سرقت قرن. عبدالجبار رأی اعتماد نگرفت. قنبرم فوراً بلیط هواپیما گرفت به مقصد سوئد. حس میکرد که ممکنه توی فرودگاه بغداد بگیرنش و نذارن از کشور خارج شه. میدونست که جنبش فتح توی امنیت فرودگاه ها نفوذ داره و ممکنه نذاره از کشور خارج شه. اگه از نقشش توی پرونده سرقت اطلاع داشتن چی؟ اگه حبسش میکردن چی؟ اگه ناپدیدش میکردن چی؟ اما این اتفاق نیفتاد. قنبر سوار هواپیما شد و از کشوری که گزارشش به هم ریخته بودش خارج شد. شایعاتی هست که وقتی زهر از تحقیق مطلع شد، سعی کرد به عبدالجبار 10 میلیون دلار رشوه بده که تحقیقات رو متوقف کنه. شایعات دیگه ای هم هست که میگه عبدالجبار از اولش هم دنبال بخشی از پول سرقت بود، نه برگردوندنش به حساب دولت. در هر حال گزارش تحویل مقامات شد. توی گزارشات رسانه‌ای اسمی از زهیر برده نشد، اما دو هفته بعد دوستاش بهش خبر دادن که میخوان برای دستگیریش بیان. زهیر فوراً به سمت فرودگاه رفت. با لیموزینش مستقیم رفت روی لاین هواپیمای شخصیش. اما قبل از اینکه هواپیما بتونه پرواز کنه، نیروهای امنیتی اونو دستگیر کردن. شایعات میگن که زهیر رو از بازداشتگاه فرودگاه بردن به بازداشتگاه سوپر وی آی پی، جایی که استخرم داره. مدتی بعد از دستگیری زهیر، دولت الکاظمی هم کله پا شد. فتح محمد سودانی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. سودانی تو رسانه اعلام کرد که از تحقیقات قنبر حمایت میکنه و قول داد که هیچ کس نمیتونه از قانون فرار کنه. یک ماه بعد از شروع نخست وزیریش کنفرانس خبری برگزار کرد. توی کنفرانسش دو تل بزرگ اسکناس گذاشته بود. بعد با افتخار اعلام کرد که این 125 میلیون دلار رو از چنگ نور زهیر درآورده. اما این مقدار حتی 1% از پولی که زهیر سرقت کرده بود هم نمیشد. دو هفته بعد زهیر برای یک استراحت دو هفته از زندان آزاد شد. مقامات گفتن که آزادیش برای این بوده که بتونن بخش بزرگتری از پولها رو پیدا کنن. زهیر همچنان آزاده. میگن الان چراغهای قصرش روشن و اونم آزادانه از کشورش خارج میشه و برمیگرده. دادگاه‌های عراق حتی اموالش رو آنفریز کردن. یعنی اجازه دادن اموالش رو از بانک خارج کنه یا بفروشه. دولت سودانی خیلی زود جهت تحقیقات رو عوض کرد. حالا به جای اینکه بیشتر روی زهیر تمرکز کنن، روی مقاماتی تمرکز کرده بودن که فساد رو افشا کرده بودن. ظاهراً زهیر هم اعتراف کرده بود که از مقامات ارشد دولت قبل کمک می‌گرفته. از اون طرف مقامات دولت الکاظمی هم باور داشتن که زهیر نیروی فتح بوده. هر دو طرف مدعی بودن که زهیر پیاده نظام جبهه رقیب بوده. مسخره اینجاست که خود زهیر راست راست داشت میچرخید. یک تحلیلگر سیاسی عراقی گفت که همه احزاب از این سرقت نفع بردن. طرفدار ایران، طرفدار آمریکا، اصلاحگراها، حامیان وضع موجود، همه از این فساد نفع بردن. این احزاب در ملأ عام با هم میجنگن، اما پشت پرده فارغ از ایدئولوژی سیاسیشون با هم کار میکنن تا ثروتشون رو زیاد کنن. همشون بچه‌هاشون رو میفرستن به یک مدرسه خصوصی خاص. خواص غنایم رو بین خودشون تقسیم میکنن. توی بغداد همه دزدن. حتی خود علی بابا. قسمت اول کروشه اینجا به پایان میرسه. ما قراره که هر ماه یک قسمت منتشر کنیم. میتونید کروشه رو در کانال پادکست سکه در پادگیرهای مختلف گوش بدید. اگه نظرتونم برامون بفرستین، به ما در ادامه مسیر خیلی کمک میکنید. پس تا قسمت بعد، بدرود.